سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، درود بر شما. یک بار دیگر به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران خوش اومدید. همونطوری که تا کنون چند بارم از شما خواستم و با شما گفتگو کردم، یه مسئله شده که هممیهنان ما همه دوست دارن بدونن اصولا خدا در فرهنگ ایران چگونه بوده و در برابر گذاری با سایر ادیان دیگه، اصولا خدا، مفهوم خدا در فرهنگ ایران. و قرار شد که شما امشب و بخش نخست این سخنرانی رو بفرمایید و دوستانی هم هستن که اگر پرسشی داشته باشن از شما بکنن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
امروز دوستان فرهیخته، امروز ما میپنداریم که پیشرفت کرده ایم و به کمال رسیده ایم، چون با واسطه الله کار داریم. این پیشرفته، چون با واسطه الله کرده و میپنداریم که نیاکان ما پسمونده و جاهل و بیکمال بودند، چون بی واسطه با خدا کار داشتند. واسطه کجاست؟ واسطه جاییست که انسان و گیتی و مخلوق از خالق و الله بریده است و با هم هم گوهریست. در اثر این بریدگی انسان از خالق، نیاز به واسطه و رسول و پیامبری هست که اوامر و احکام خالق را به انسان انتقال بده، چون که خودش مستقیما نمیتواند. میان این خالق و انسان نیاز به میثاق عبودیت، نیاز به عهد و طبعا نیاز به ایمان هست. این میثاق و عهد و ایمان است که از راه واسطه میان انسان و الله پیوند برقرار میکنه. برای رفع بریدگی، آره، این بریدگی میان خالق و مخلوق، برای رفع بریدگی یک حداقلی از بستگی غیر مستقیم از راه همین واسطه و از راه میثاق و عهد و ایمان ایجاد میگردن. در اینجا ببینید، در اینجا دین به احکام و آموزه و بینشی گفته می شود که این واسطه به انسان ها عرضه می کند تا به آن ایمان آورد. این است که دین در اینجا بی ایمان معنایی ندارد. حالا خواهیم دید که در فرهنگ ایران دین نیازی به ایمان ندارد. این یک نکته فوق العاده مهمی هست که اگر در اروپا هم ببینید، میبینید که اغلب به جای دین حتی کلمه ایمان به کار میبرن، فیس و گلاوب پولا. دین در فرهنگ ایران نیاز به بینش، در فرهنگ ایران بیان بینش بی واسطه و خودجوش از انسان است. دین در این ادیان بیان بینشی است که بی واسطه از خود نمی‌زاید، نمی‌جوشد، بلکه بینشی است که واسطه از خدا می‌خواهد، از خدا به ما می‌دهد و ما با آن عهد تابعیت می‌بندیم و با آن سوگند وفاداری همیشگی می‌خوریم که اسمش ایمان است. دین چرا که گفتیم در فرهنگ ایران تراوش بینش از گوهر و بن خود انسان است. همه این مفاهیم با همون بریدگی الله از انسان و نیاز به واسطه می آید، یعنی این ایمان و میثاق و عهد و، ولی نیاکان ما با واسطه کار نداشتن. نه تنها بی واسطه با خدا معامله می کردن یا بی واسطه دست در آغوش هم می کردن، بلکه فراتر از این خدا تخم و بنی بوده است که انسان یا هر جانی از آن می رویده است. هیچ گونه بریدگی نبوده. بلکه آمیختگی بودن و با هم یک هستی داشتن اصل کار بوده است. ایرانی حتی نمیخواست است که بی واسطه، بی رابطه، بی نماینده با خدایی که غیر از او سر و کار داشته باشه. چنین رابطه با خدا هم دوری و بیگانگی بوده است. او خدا را بیخ و بن خود میدانسته است. خدا تخم و هسته است که تا انسان، تا جهان از اون نروید خدا نیست. خدا تخم و هسته است که تا گل و گیاه، تا مرغ و جانور، تا آب و زمین نشده است هنوز خدا نیست. رد پای آن در متون پهلوی باقی مانده است، چنان که در بندهش در همون بخش نخست می آید که این را البته ایده را به روایت زردشتی کردن، ولی ایده باقی مانده است. می گوید که هرمز پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای بود. درست همین اندیشه است. ببینید فرهنگ ایران بسیار نیرومند بوده است. ادیانی هم که در ایران آمده اند همیشه خواه نخواه تکه می کردن بر این فرهنگ. البته من در اینجا یک نکته ای را یادآوری می کنم که با ذهن همه آشنایی داشته باشند. این بون، این همون مفهوم آتش است که سپس در متون ما باقی ماند که بون همون آتش بود. البته درباره این من مفصل صحبت خواهم کرد، ولی از همین اصطلاح خیلی ها می توانند تداعی بکنند که این مسئله بون مسئله دور افتاده نیست. نیاکان ما می اندیشیدند که خدا را نمی توان رد کرد، نمی توان پشت به او کرد، نمی توان او را نفی کرد. چرا نمیشد؟ بی آن که ریشه وجود رو خود را کند. خدا با خود اساسا دو تا واژه از یک ریشه ساخته شدن که همون تخم باشد. خدا با خود، خدا و انسان دو چیز و دو وجود بریده از هم نبودند، بلکه دو بخش از تحول یک وجود بودند. فوق العاده مهم است. دو بخش از تحول یک وجود بودن. اون چیزی که در آغاز خداست در تحول خود یعنی انسان می شود. خدا خود می شود، خدا گیتی می شود، خدا تخم و بنیست که خوشه انسان ها، خوشه گیتی می شود. و نام این خوشه سیمرغ است، نام این خوشه هماست، اوش که نام هماست همون اوش است، یعنی همون خوش است. ریشه و بیخ درخت را که ببری دیگر از درخت نیست. وقتی این ریشه رو بریدید در دیگه درخت نیست. همطور انسان رو از بونش که خدا هست و در درون او هست. درخت و تنه و ریشه با همه با هم یک درختند. ببینید این تصویر چه اهمیتی داشت. با این تصویر ما امروزه هیچ مسئله در مورد سکولاریته و حقوق بشر و انسان به عنوان واضح قوانین، واضح مؤسسه حکومت نداشتیم. اینها همه از همین ایده سرچشمه میگه. آنها میگفتند که هر جایی تخمیست که درونش یک تخم پنهانیست و اون تخم پنهانی و گم و ناپیدا نامش خداست. و این تخم وقتی گسترد و پهن شد و به قول امروزی ها واقعیت یا اونگاه خدا می شود که همون خود ما باشد. برای آنها این که خدا نیاز به واسطه و نیاز به واسطه واسطه و واسطه دارد تا با من سر و کار داشته باشد، تا با انسان سر و کار داشته باشد، یک جوک خنده آور بود و احتیاج به خندیدن داشت نه به رد کردن. امروز به جای رسیدیم که اندیشه نیاکان خود را جاهلیت و عقب‌ماندگی و شرک و کفر میدانیم و اندیشه خود را کمال و پیشرفت و توحید میخوانیم. ما از آمیختگی خود با خدا، از روییدن خود از خدا اکراه داریم و میترسیم. ما از بریدگی، از ناهمگوهر بودن خود با خدا خوشمان میآید. ما درختان بیریشه شدیم، ما نیمی از خود، ریشه خود را از خود بریده و دور افکنده ایم. چون خدا یک راست بیخه و ریشه او بود و از او روییده بود، سرشت او را داشت برای نیاکان ما. بخش دوم ولی گسترده و شکفته خدا بود. اون چه خدا در تاریکی بود، انسان در روشنایی بود. خون او در رگهایش روان بود، با او آمیخته بود. ببینید، اینها نه تنها بی واسطه با خدا به عنوان یک شخص ثانی معامله میکرد، نه، خدایش تخمی بود که در او، در این درخت، در آن گل، در آن پرنده، در آن جانور به کمال و زیبایی رسیده بود. خدا شده بود در تخم. خدا هنوز خدا نبود. وقتی گیتا می شد خدا می شد، وقتی انسان می شد خدا می شد. ببینید، این اندیشه هنوز ردپایش به خوبی در همون بندهش باقی مونده است. البته ما آنها رو بدوی و ساده اندیش و کودک و وحشی و جاهل و کافر می شماریم. باید دانست که نام گلها و درختان نام خدا بودند، نه برای آنکه فقط به نام خدا نامیده شدم، به خدا منصوب بودم، بلکه برای آنکه خدا بیخوبون این گلها بود. نام گلها و درختان هنوز که هنوز است نام همین خدایان است. بعد فراموش شده است که گل سرخ سیمرغ است، نه گل محمدی. سنبول و کاجیره بهرام است، سرب سیمرغ است، خیری سرخ سروش است. یک خدا در فرهنگ ایران بیخ گلها و درختان متفاوت بود. این است که برعکس این واژه‌های لاتین که پیدا می شود، دیده می شود که چند گل نام یکی از خدایان ایران دارن، چند درخت نام یکی از خدایان دارن. اینها نشانه این بود که این خدا در این گلها، در این درختها همه شکل به خود گرفتن. وقتی ایرانی به گلستان می رفت خدایان را می دید. اینها تشبیهات نبودن، تشبیهات شاعرانه، اینها برای او واقعیت بودن. حالا ما این دیدیم که واسطه، ولی امروزه در مملکت ما رابطه انسان با خدا با واسطه الله ممکن است که با حکمت این الله، یعنی با بینش این الله، بر ما حکومت میکند و حکم میدهد و ما را شکنجه میکند و زندگی را جهنم میکند تا از بینش این الله که گوهرش غیر ماست اطاعت کنیم. و اگر چنانچه به رغم این شکنجه ها و عذاب ها هنوز در کودکی و جهالت و کفر خود باقی ماندیم و خدایی را دوست داشتیم که نیمه دیگر ماست، آنگاه الله دوزخی ساخته است که ما را با آنجا تبعید میکند و به مالک دوزخ یک دائره المعارف از شیوه های شکنجه داده است که ما را تا ابد شکنجه بدن. ولی ما به رغم این حکومت ها و دوزخ ها، به رغم این دوزخی که در دنیا می سازن، هنوز ریشه در خدا داریم. نه تشبیهی، نه تمثیلی، نه کنایه‌ای و استعاره‌ای، بلکه در واقعیت. رد کردن و نفی کردن و طرد کردن الله و یهوه و پدر آسمانی جزء ضروریات وجودی ماست. وجود ما آنها را رد می کنن. نیاز به رد کردن زبانی نیست، نیاز به پشت دادن در تلویزیون ها و در سایر رسانه ها نیست. ما الهانی رو که هم گوهر ما نیستن و از ما بریده اند و نیاز به این قدر واسطه و نماینده دارن تا با ما باشن نمی پسندیم. به همین علت ما حکومتی را که نماینده الله هست نمی خواهیم، حکومتی که واسطه الله هست نمی خواهیم، چون ما الهی نمی خواهیم که از ما بریده است و نیاز به واسطه دارد. این نماینده ها را او چرا دارد؟ چون حقیق چرا دارد؟ این مسئله است، جواب این را باید یافت. چون همه قدرتمندان همون قد قدرت دارن که واسطه دارن. شما وقتی به دیدار یک مأمور بالا مقام حکومتی می روی، جلو درش یک دربان ایستاده است و نمی گذارد رابطه مستقیم با اون مأمور بگیرید، می روید به اجازه می گیرد. وقتی به دیدار یک وزیر رفتی، یک دربان است که نمی گذارد وارد شوید و سپس یک منشیست که کسب اجازه میکنید، میشود دو پرده دار و دو دیوار. وقتی به دیدار یک شاه رفتی، اون موقع از سه دیوار، از سه حاجب، از سه دیوار، از سه پرده، از سه واسطه باید رد بشه. اون وقت درک میکنید که این مرد شاه است، خلیفه است، ولی امر است، شخصیت و مقام قدرتمند را در تعداد این واسطه ها میتوان شناخت. جایی که قدرت نیست، واسطه نیست، فاصله نیست، هر که خواهد او بیا و هر چه خواهد او بگو، کبر و ناز و صاحب و حاجب و دربان در این درگاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. خوب دیده می شود که این پیر خرابات که پیر مهان باشد واسطه ندارد، هر که خواهد او بیا و هر چه خواهد گو بگو. با این است که فاصله نیست، این است که ما واسطه میانه و معانه خود و حکومت را برمی اندازیم. ببینید این دموکراسی، دموکراسی جاییست که این ایده ریشه کرده است. به واسطه میان خود و الله را، ما واسطه میان خود و الله را لازم نداریم. ما بی واسطه با خودمون بخش خود دوم خدا هستیم تا خدا در ما خدا شود. این نیست که ما بخوایم، نمیخوایم ما انالحق بشه، نه، حق در ما انا می شود. خدای ایران نیاز به این واسطه ندارد، چون نیاز به قدرت ندارد، جنود و لشکر و سپاه ندارد. یک نگاهی به شعر عبید زاکانت بیاندازید، ببینید که وقتی که راجع به خورشید صحبت می کند، راجع به صنمی که هیچ لشکر ندارد ولی همه دنیا لشکرش هست، چون که مهر دارد. میر غضب و این خدا، میر غضب و زندان و شکنجگر و دوزخ ندارد، او خداییست که می آمیزد، آمیخته بر ماست، آمیخته با گل و گیاه و جانور و کوه و دشت است. در اینها تعالی می یابد و خدا می شود. او خدای مهر است. مهر، ببینید، مهر از واژه مت که همون میکس اروپایی باشد آمده است، که همون آمیختن و میز ما و میزد که میزد جشن است. خدا و انسان با هم جشن میگیرن. خدا خدای مهر است، چون آمیخته با گیتی است. مثلا گیتی با گیتی یعنی جانان، چون در بون ماست، چون بون ماست، بون گیتی است، بون روز و خورشید است، بون آب است، بون زمین و خاک است، بون هر گیاه است، بون جانور است، بون انسان است. واژه بندهش چیز این که بندهش، این کتاب بندهش نشده است، این روایت زردشتی از فرهنگ اصیل ایران است که از بن افشانده میشد، افشاندن بن و زاده شدن بن میباشد. این به معنای آن است که خدا چگونه گیتی میشود، خدا چگونه در گیتی هستی میابد، اون چگونه درخت و خوشه میشود. با این اینه که با این اندیشه به آسانی به پیایندها دست میافتن که ما برای دست یافتن به آنها باید از هزار دیوار چین رد بشیم. از جمله اینها این نتیجه بود که دو جهان وجود ندارد و جهان یک جهان است. این نتیجه بدیهی این حرف بود. دوم، سکولاریته نتیجه بدیهی آن بود. سوم، حقوق بشر نتیجه بدیهی آن بود. چهارم، بینش مستقیم به حقیقت نتیجه بدیهی آن بود. اینا اصلا مورد شک نبود که کسی بحث بکنه. یکی از نامهای این بون آتش بود. نیاکان ما بدان شکل که مسلمانان میپنداشتن و موبدان زردشتی آن را مسخ کردن آتش پرست نبودن. یکی آن که پرستیدن برای آنها معنای اسلامی را نداشت، بلکه پرستیدن برای آنها معنای پرستاری کردن و نگاهداری کردن و پرورش دادن داشت. دوم آن که در خود وارش به جای واژه پرستیدن، یعنی معنای پرستیدن، شادونیتن به کار برده می شود. یعنی چی؟ یعنی شاد ساختن و شاد شدن. خدا پرستیدن یعنی گیتی را، جانوران را، طبیعت را، مردمان را شاد ساختن. این معنای پرستیدن. روی کرده به آتش که آگر و آور و آس جا داشت، آنام داشت، در بلوچی به آتش آس میگن، آتش یده را آس جا میگن. ببینید از اینجا، ببینید واژه آسمان که اینا رو بعدش در باره اون صحبت خواهم کرد. روی کرده به آتش روی کرده به بن بود. انسان باید بن چیزها را بپرورد و بگسترد. اندیشیدن هم اندیشیدن یعنی چی؟ شید کردن و گستردن اندی یعنی بون بود. اندی، اندیمن اسم بهمن بود، یعنی مینو یا مینو، یعنی تخم تخم. اندی یعنی تخم. مثلا هندوانه که نمیگید، همین هندی، همین اندی. هندوانه از برای این هندوانه گفته نشده است که از هند میآید، بلکه برای این گفته شده است که پر از تخم است. یعنی چی بود؟ اندیشیدن یعنی شید کردن، پخش کردن بن. یعنی انسان در اندیشیدن بن خودش رو پخش میکنه و با بن چیزها کار داره. خرد با بن چیزها کار داره. در خودوارش دیده میشود که آذر به معنای زهدان است و آگر هم که در کردی به معنای آتش است، در فارسی به معنای زهدان است. تخم و تخدان هر دو بن بودن، یکی آتش گیره بود، یکی آتش فروز بود. این دوتا با هم معنای آتش داشت، یعنی معنای بن داشت. آتش را در آغاز از نی که آتش گیره است می افروختن و نی همون نماد زهدان و در و به معنای اصل آفرینندگی به طور کلی بود، نه اینه که فقط به اشاره به زهدان زن باشد، بلکه مثلا دین هم معنای زهدان داشت. یعنی دین مرد داشت، زن هم داشت. این معنا به معنای ما نبود که زهدان داشت. زهدان به معنای اصل آفرینندگی بود. نه، نامهای فراوان دارد. یکی از نامهای آن تشب و تخشه بوده که این شده است آتش. افروختن نی که روشن کردن نی باشد معنای آفریدن را داشت. همچنین سرود نی، نی سرایی، اصلا سرود به نوای نی گفته می شود، نی سرایی در پهلوی، معنای جشن و موسیقی و آفرینندگی داشت. افروختن نی، نواختن نی. پس آتشکده، آتشکده به آتشکده می گفتن در مهر. پس آتشکده یا درمه توجه یا روی کرد به همین بن آفریننده در کلیتش بود. ما در این سخنرانی خود را متمرکز در بن انسان یا بن مردم میکنیم که ضرورت بنیادی برای مسائل سیاسی و اجتماعی و دینی و حقوقی کنونی و برای آباد کردن و شاد کردن و آزاد کردن مرد آزاد کردن مردم ایران و ملل همسایه همون دارد. در بون انسان همون، ببینید این مسئله باید در نظر داشته باشد، در بون انسان همون مسئله فطرت انسان یا طبیعت انسان تر می شود. وقتی ما از بون انسان صحبت می کنیم یعنی فطرت انسان چیست، یعنی طبیعت انسان چیست، یعنی ناتورال، بحث ناتورال رایت می شود، ناتور رشت. ادیان ابراهیمی در داستان آدم و حوا با تفاوت‌های کوچیکی در روایت آن، قصه و اسطوره و داستان و افسانه و خرافه نمی‌گویند. بعضی‌ها این داستان آدم و حوا را مسخره می‌کنند. نه، این تصویر انسان را در فطرتش می‌کشد. در این ادیان تصویر انسان را در فطرتش اگر می‌خوایم بشناسیم، باید به همین داستان آدم و حوا مراجعه کنیم. هر حکومت، هر قانون اساسی بر شالوده تصویری از انسان، تصویری از فطرت و طبیعت انسان بنا شده. این یک مشت قوانین را خواندن و بحث کردن هیچ نتیجه ندارد. اول بایستی اون تصویری که از انسان شالوده کار قرار میگیرد اون مشخص میشه در ذهنها. اون تصویری از انسان وقتی جا افتاد، ما قانون اساسی صحیح خواهیم داشت، ما حقوق بشر خواهیم داشت. اگر اون تصویر در اساس جا نیفتاد، ما هیچ وقت نه قانون اساسی خواهیم داشت، نه حقوق بشر خواهیم داشت، نه جامعه مدنی خواهیم داشت. تا این تصویر انسان، تا این فطرت و طبیعت انسان مشخص نشده باشد و در اذهان و روانهای مردمان جای نیفتاده باشد، بحث از قانون اساسی حقوق بشر و دموکراسی و پیشرفت بیهوده است و همه قوای ما حرف می رود. قانون موقع اساسی است که از اس، یعنی بون انسان باشد. اصلا کلمه اساسی همین اس و اساس که من صحبتش رو گفتم که از زبان فارسی می آید، در عربی شده از اساس، که اساس شده بر شالوده فطرت به مفهوم اسلامی و آنسان که در قرآن آمده از آدم و حوا. به هیچ روی نمیتوان ملت را مؤسس قانون اساسی کرد و نمیتوان اثری از حقوق بشر یافت و نمیشود دموکراسی ساخت با این تصویر. در غرب شالودی فطرت و طبیعت انسان داستان پرومتئوس یا پرومته یونانی بود و سپس اندیشه پروتاگوراس بود که میگفت انسان اندازه چیز هست. اینها بودن اون تصویر پرومتئوس و این اندیشه که انسان اندازه چیز هست، این بنیاد حقوق بشر هست. از این اندیشه مسئله معیار بودن انسان، ناشی شدن، سرچشمه گرفتن حقوق و قوانین از انسان بیان می شود و مفهوم بن جهان و بن انسان در فرهنگ ایران تصویری از فطرت یا طبیعت انسان طرح می کند که در میان تصویرها یه فوق بی نظیر است. ببینید اینجا گفته نشود که ما فاشیست و ناسیونالیست هستیم، نه. اینجا با دید انصاف در اروپا هم کسی نگفت که یونانی ها فاشیست و ناسیونالیست هستن. این تصویر ما هم به عرب ها نمیدیم که آدم و حوا یا به یهودی ها که اینها رو ناسیونالیسم و فاشیست بودنشون این تصویر رو آوردن، نه. این یک تصویریست که فرهنگ ایران آفریده است و اگر با نظر دقت نگاه بشود دیده می شود که در تمام دنیا بی نظیر است. اگر با دیده انصاف نگرفت می شود، از بهترین تصاویریست که تا کنون درباره فطرت و طبیعت انسان طرح و رسم است و می تواند شالوده محکمی برای بنای آینده ایران و بنای حکومتی بر شالوده فرهنگ ایران باشد. حتی دوستان، ما اون دوره رسیده است که می توانیم این پیام را به تمام بشریت بگوییم. تمام بشریت نیاز به این پیام دارد. فکر نکنید با اون تصویر پرومتئوس و اون ایده پروتاگوراس مسئله حل شده است. نه، در این ایده و تصویری که فرهنگ ایران کشیده است بسیاری از مسائل پیچیده امروز حل می شود که در اون آجد و فرومنده. در فرهنگ ایران تصویر انسان با خدا فهمیده می شود، مثل این که شاخ و برگ و میوه درخت با تنه و ریشه درخت با هم معنا دارن. البته فکر نشود که همیشه، ببینید این تفکر ایرانی چقدر عجیب و شگفت‌آور است، فکر نشود که همیشه خدا ریشه و بیخ درخت، نه اینجور نیست. انسان و انسان شاخ و برگ و آن ریشه، بلکه در فرهنگ ایران از همون شاخ و برگ که انسان باشد تخم خدا پدید می آید. تخم خدا میوه و بر همین شاخ و برگ انسان است. به عبارت دیگر از سوی خدا ریشه و بن انسان است، از سوی دیگر انسان ریشه و بن خداست. اگر دقت شده باشد دیده می شود که در فرهنگ ایران نه انسان عبد خداست، نه خدا معبود انسان است، نه عبودیت فضیلت و تقواست. در فرهنگ ایران نه انسان مخلوق خداست، نه خدا خالقه. در فرهنگ ایران نه انسان مطیع خداست، نه خدا حاکم و آمر و صادر کننده احکام و نویسنده کتاب. در فرهنگ ایران نه انسان شاگرد خداست و نه خدا آموزگار و یاد دهنده علم و حکمت برد. از اینجاست که باید میان مفهوم خدا و مفهوم الله و یهوه و پدر آسمانی تفاوت گذاشت. در اثر تصویر و مفهومی که ادیان مسیحی و یهودی و اسلام از اله دارن، از اله خودشون دارن، انسان به طور کلی انگیخته بدان می شود. اینا یک خاری هستن که دل انسان رو بدان می انگیزن، خرد انسان رو بدان می که اله رو رد کنن و انکار کنن و ند کنن. انسان آزاد و آزادی خواه با کمال صداقت میگوید اصلا الهی نیست و این کار بسیار با ارزش. آنها میخواهند از گیر این الهان آزاد شوند. این کار گسستن است. آنها میخواهند از گیر این الهان آزاد شوند. این کار گسستن است که بنیاد تفکر است. جستجو با گسستن از آنچه آموختیم، از اندیشه ها و تصاویری که به ما رسیده از آغاز می شود. باید گسست تا بتوان از آن گسست، از تنگنان ذاتی تا در آرزوی رهایی خود از آن بود. انسان به هر بینشی که برسد بعد از مدتی برایش تنگ می شود و می خواهد از آن بگسلد. این فرهنگ ایران است. ولی مسئله این است که آنها تصاویری که این ادیان از اله دارن با تصویر خدا در فرهنگ ایران مشتبه می سازند و یکی می گیرند. اون چرا اغلب در این هیجان نفی الهان، نفی خدا، رد خدا می گویند، ترد و تبعید خدا می گویند، فراموش می کنند، این است که با خدا کاری ندارند. اصلا این تصویر خدای ایران رو نمیشناسن، بلکه با تصاویر الهان ابراهیمی کار دارن که در ذهن اجتماع جا افتاده و ریشه کرده است. این کار که سرکشی علیه اندیشه دین و مذهب و عقیده حاکم بر اجتماع است، سرپیچی از بنیاد و ریشه عقاید حاکم بر اسان است، باید انجام بگیرد. اینها بر همه چیز حکومت میکنن، ولی این تصاویر الله و یهوه و پدر آسمانی با تصویر خدا در فرهنگ ایران از زمین تا آسمان تفاوت دارد. در رد کردن خدا همه اینها را با هم یک کاسه میکنن و میگوین خدا نیست، اگر خدا هست اون را اثبات کن. البته این یک حرف بسیار کودکانه و خام است که در آن بحث اصل مسئله که ایمان به این تصاویر است فراموش می شود. مسئله چندان رد کردن مفهوم اله و اینها نیست، مسئله بستگی به این تصاویر است. این مسئله مهمه. شما بیاید صد دفعه الله و یهوه و پدر آسمانی رو نفی کنید، این کسی که ایمان دارد باز به این بر میگرده، نیاز به ایمان دارد، این نیاز به ایمانش رو باید اول چاره اش رو کرد. اینی که در تصویر خدا در فرهنگ ایران دین یعنی بینش زاینده از جرف انسان، نیازی به ایمان ندارد و ایمان رو با دین قاطی نمی کنند. در این ادیان الله و یهوه و پدر آسمانی از انسان بریدند، هم گوهر انسان نیستند، بون انسان نیستند. این است که تنها رابطه انسان با آنها فقط ایمان بدان ها از راه آموزه این پیامبران ها و از راه تعهد یا پیمان یا تابعیت همیشگی از این بینش است. مسئله روشن فکران این نیست که این تصاویر یهوه و الله و پدر آسمانی را رد کنند و مؤمنان آنها را اثبات کنند. ببینید اینجا این مفهوم اثبات کردن رو من یک اندازه مختصری در اون وارد می شدم، بحث خیلی مفصلی است، ولی این واژه اثبات کردن خدا و اینها این محدوده تنگی دارد که بایستی این بحث بشود. اثبات کردن اولویت به خردی خشک و تنگ می دهد، ولی مؤمن اولویت به ایمان می دهد. ولو اون که هزاران بار هم اتیست ها اله را نفی و رد و انکار کنند، تأثیری در ایمان او نمی کنند. مسئله بنیادی رد کردن یا اثبات کردن خود خدا نیست، بلکه مسئله تصویر خدا در ذهن است. مسئله بنیادی دو چیز است: یا باید تصویر خدا را تغییر داد تا خدا معبود و حاکم و آموزگار و خالق و روشنی مطلق نباشد تا راه برای آزادی انسان ها باز شود، یا باید از ایمان ها کاست و این کار موقعی ممکن است که هنرهای گسستن و بریدن از آموخته ها را ستود و هنر و فضیلت یعنی ورتو ساخت، اسیان و طغیان کردن در برابر اندیشه ها و مذاهب خود، شک کردن بر مذاهب، خنده کردن بر آن چه جد گرفته می شود. این من در جوانی هم قریب بیش از 30 شیوه گسستن و بریدن پیدا کردم که اینها را تحقیقات زیاد کردم و همه را در یک گوشه انداختم، ولی این شیوه های بریدن و گسستن اساس کار تفکر است. انسان باید در دین بروید، در عقیده بروید و از اون فرا بروید، از اون پوست بیافکند بیرون بیاد. این ضرورت است، ضرورت تفکر است. این است که شما در فضای آزاد نمیتونید فکر کنید. در این گسستن خرد نیرو پیدا میکند. تعبیل کردن معتقدات پیشین یکی از راه های به شکلی که عقیده تازه جانشین عقیده کهن می شود، بدون آن که مؤمن بدون آگاهی بیابد، به شکلی که عرفان می کرد. اینها همه شیوه های بریدن و گسستن است که هنر ستودنی در اجتماع باید بشود. این شیوه های گسستن گام اول برداشتن خرد است، یعنی خرد گام اولش رو در اینجا باید بزن. متفکری که نگسسته است اصلا متفکر نیست. خرد باید از این دین بگسلد. خرد تا نگسلد نیروی اندیشیدن تازه ندارد. دین و آموخته و سنت پوسته تخم است، پوسته تخم خود است و نیاز به دان دارد تا خرد در ذهن این پوست در آغاز بروید و سپس تنگی را احساس کند، اونگاه پوست را اصلا بشکافد. ولی یک نکته کوتاه نیز درباره اثبات کردن میگویم. اثبات کردن مقوله‌ای بود که در ریاضیات و هندسه و فیزیک در شد. این علوم در آغاز یک عده مفاهیم را بدیهی و روشن میگرفتن. ببینید بدیهی گرفتن غیر از این است که بدیهی باشد. اونها آگاه بودن که اینها را بدیهی گرفتن، آنگاه بر روی این مفروضات بدیهی ثابت میکردن. یعنی چی؟ یعنی اثبات بر پایه بدیهیاتی که آگاهانه تثبیت شده بود، آگاهانه گرفته شده، ولی اون مفروضات بدیهی چندان هم بدیهی نبود، اثبات می کردن به هندسه. مثلا مفهوم نقطه و خط و سطح را بدیهی می گرفت، یه چیزی که نه طول داره نه پهنا و نه اون، این نقطه هست. خب چنین چیزی البته نیست، ولی با بدیهی ساختن این مفهوم علم هندسه به وجود آمد. آنگاه به بعد مفهوم اثبات کردن ارزش داشت. از اینجا به بعد سپس می گفتن که از یک نقطه فقط یک خط عمود بر خط دیگر می توان کشید، یا فقط یک خط موازی با خط دیگر می توان کشید. ولی این حرف که اونها بدیهی می انگاشتن، یعنی اثبات نمی کردن، بعدن سبب شد که هندسه های غیر اقلیدسی به وجود آمد که درست وارونه آن را ادعا کردن. البته چنین شکل های هندسی در جهان وجود نداشت، همون اقلیدسیش هم و ندارد، ولی این افکار کاربرد داشت. ارزش اون بدیهیات اثبات ناشده در کاربرد نتایجش سنجیده میشد. تصویر این الهان و خدای ایرانی چه ثابت بشود چه ثابت نشود، کاربردشون مهم است. این تأثیر و نفوذی که این تصاویر در اجتماعات داشته و دارند و خواهند داشت مهم است. آیا انسانی طبق این تصویر انسان در قانون‌های اساسی دنیا هست یا نیست مهم نیست، ولی این تصویر انسان در قانون اساسی آینده ساز است. ببینید اینها، من این بحث اثبات کردن رو بعدش در دامنه دیگر گسترش میدم که این مسئله تا چه حدی ارزش دارد تا چه حدی ارزش ندارد. گوهر انسان چیست؟ ببینید ما با گون انسان کار داشتیم. گون انسان مرکب است، یک تن است، یک پوست است که این آرمتهی بود که زهدانه و در این بون گوهر بود. حالا پیش از اینی که من این به این وارد این بشوم، میگویم که در یک اشاره مختصری به این میکنم که در فرهنگ ایران گفته میشد که از یک بون همه گیتی پیدایش میاد، که اون بون را ارکه یا اندی یا اخا مینامیدن. البته همه شما با این مفهوم حقها که کاملا مسخره آمیخته شده است خواهید خندید، ولی این اخمن همین بهمن ما بود. حالا جهان، می گفتم جهان خوچه ایست که از این مون پیدایش یافته است. بنابر فرهنگ ایران دانه های این خوچه به هم پیوسته، هر کدام با هم فرق دارن. ببینید یک تفکر انتزاعی بود، این نبود که یک خوشه از همه دانه ها شبیه همند، نه هم مساوی با همند، نه هر کدام با هم فرق دارد. در این تنوع و اختلاف ولی همه هم گوهر رو هم سرشت و همه گوهر همون بون رو دارد. ببینید این بون چه قرایی دارد، میلیون ها عبر میلیون ها دانه می شود، در هر دانه چیز دیگری می شود. به عبارت دیگر خدا خودش تبدیل به گیتی می شود. حالا اینجا اولین نتیجه چیست؟ در هر دانه اون بون هست. یعنی چی؟ یعنی بون ایجاد بون می کنه، یعنی همیشه اصالت هست، خدا ایجاد خدا می کنه، آفریننده و آفریده با هم برابر هست. از این مفهوم برابری در ایران پیدایش شد، آفریننده و آفریده با هم برابر. آنچه در خدا هست در تک تک دانه های خوش هست. این اندیشه فوق العاده مهم است. حالا بعدش در دوره ساسانی ها از این چی کردن، در دوره های دیگر چی کردن، این تجاوز و تقطی از فرهنگ ایران بود. این رفت، اینها سرکوبی کردن فرهنگ ایران را. این فرهنگ ایران، یکی چیز از فرهنگ ایران است، یکی سوء استفاده ها از این فرهنگ ایران است. ما اون سراندیشه های فرهنگ ایران رو نباید بریم به حساب تاریخ خودمون بذاریم. در تاریخ ما قدرت ها با این اندیشه جنگیدن، چه دو قدرت های دینی چه قدرت های سیاسی. حالا از این خوشه دانه ها و هسته ها و بذر ها و تخم ها فرو افشانده میشن، خدا ایرانی خلق نمی کنن، خدا ایرانی نمی دهد، می افشان. اینو می گفتن جوان مردی. یعنی چی؟ خدا جوان مرد است، از خودش وجود خودش رو می افشانه. حالا در زمین، این وقتی که افشان اون درخت در زمین، زمین تن بود، اصلا واژه تن یعنی زهدان، هنوز هم همه ما به کار می بریم، می دیم تنبان و تونکه، این همون واژه تن است، یعنی زهدان و ابزار تن است. حالا البته معنای زهدان رو داره. حالا این تن آرمتیک، تن خدای زمین، تن انسان آرمتیک، تن انسان زهدان است که این تخم یعنی گوهر که فرو افشانده شده است رو میپذیر، آسمان میاد در زمین، آسمان در زهدان زمین قرار میگیره. حالا بعضی فهمیدید که زهدان در زمین در زهدان آسمان قرار میگیره. ببینید اینا مفهوم، ما مفهوم چیز نداریم، این جهان همش یکیست، به اون معنای نیست که فراز و فرود با هم فرق داشته باشد، در فراز روشنی باشد، در فرود تاریکی باشد، ده چنین ایده‌ای در فرهنگ ایران نبود. ببینید انسان، بون انسان پدید می آید، بون انسان در واقع مرکب از تن و این گوهر است. حالا گوهر انسان چی؟ در گزارش معنای دقیق گوهر باقی مونده است. گوهر در گزارش باقی مونده است دالمن، یعنی شهباز. ببینید شهباز، شه، شاه اسم سیمرغ بوده است، یعنی سیمرغ پرنده، و باز اساسا معنای پریدن داره. و معنای دیگر این گوهر چار بوشیاست، یعنی چار زهدان که همون چار پر باشه. پس بون انسان تن است که آرمتهی زن خدای زمین است، و گوهر همون هما یا سیمرغ است که مرغ چار پر می باشه. در بوندهش که همه با دیدگاه الهیات زردشتی عبارت بندی شده است، می آید که بون مردم مرکب از پنج بخش است، یکی تن، یکی جان، یکی روان، یکی آینه، یکی فروهر. این عبارت بندی موبدان زردشتی. ولی در اصل این گوهر که مرغ چهارپر یعنی آسمان است، بهمن است که فروهر می شود، ماه است که خورشید را می زاید، و رام است که هم زهره و هم حلال ماه است. البته موبدان زردشتی این چهارپر، این چهار بخش را تغییراتی دادن که انطباق با برداشت هایشون از اندیشه های زردشت بکنن، از اندیشه های خودشون از زردشت بکنن. و البته کاری که اینجا کردن، من فعلا با دقت فرو نمی روان در او، آمدن درست در اون فروهر که ارتافرورد باشد و سیمرغ باشد، این را از اهورامزدا جدا کردن، یعنی به اهورامزدا نمی پیوندن، فقط در برابرش می ایستد. یعنی چی؟ یعنی بریده می شود، یعنی خدا، یعنی انسان از اهورامزدا بریده می شود، و درست همین بریدن ایجاد دردسرهای فوق العاده زیاد می کند، یعنی کل فرهنگ ایران رو به هم می زند، یعنی اثر واسطه در کار می آید. ولی تصویر دقیق بون انسان، تصویر دقیق بون انسان در تقویم سال بهتر باقی مانده است. این تقویم تقویم ایرانی در برگیرنده فرهنگ اصیل ایران است. اون چه گاهنبار پنجم، یعنی جشن پنج روزه هست که در 80 تقریبا 80 روز پیش از آخر سال گرفته می شود، مرکب از پنج روز است. ببینید این پنج روز پنج تا خدا هست، نه منصوب خدایان نیستن، اینها خود خدایان هست. این پنج خدا عبارت هست که هستن، ببینید این پنج خدا بون انسان هست، این ایده باقی مونده، پنج خدا بون انسان هستن که انسان از اینها می روید. شما نگاه کنید ببینید چه عظمتی از انسان برای ما گذاشتن. در تمام فرهنگ های دنیا چنین چیزی رو نمی توانید پیدا کنید. یکی سروش است، این بون انسان است، یکی رشن است، یکی فروردین است، یکی بهرام است، یکی رام است. این پنج خدا بون هر انسانی هست، نه بون انسان ایرانی، بن هندی هستن، بن افغانی هستن، بن تاجیکی هستن، بن ازبک هستن، بن عرب هستن، بن ترک هستن. ببینید هیچ فاصله نمیگذارد. این بن هر انسان فرهنگ جهانیست، نه فرهنگ اینه که ناسیونالیستی که ایرانی ناسیونالیستی. این فرهنگ جهانیست. این پنج خدایی که با هم آمیخته هستن و یک تخم یا مینو یا بذر درست میکنن که بر فراز درخت، بر فراز درخت جانور در پیش رویده. درخت جانور میروید، بیشتر داستان مفصل است. از این درخت جانور میوه پیدا میشود، تخمی پیدا میشود که این پنج خداست. حالا این مردم یا انسان میروید. در اینجا ویژگی گوهر یا ذاتی خدایان ایران رو باید بررسی کرد که ما در گفتارهای بعدی خواهیم داشت. در فرهنگ ایران که فراموش نشود همون فرهنگ مغان باشد و زردشتی ها امروزه همه تباهکاری های موبدان خود را به این مغان نسبت میدهند که پیروان سیمرغ یا خرم بودند و سیمرغ یا خرم درست همون پیر مغان حافظ است، نه زردشت. ببینید این با هم اینها فوق العاده، این فرهنگ مغان که همون فرهنگ خرمدین ها بود، این به کلی با اون ایده زردوش، با ایده که الهیات زردوشی فرق آورد فرق داشت. از این بود یک شکاف کلی ایجاد شد و از این بود که شعرهای ما به این مغان بیشتر رو آوردن. در تمام فرهنگ ایران حتی در همون الهیات زردوشی هم نتوانستن این مانع این کار بشوند. در تمام فرهنگ ایران خدایی که تک و تنها بیافرینه اصلا وجود نداشت، بلکه همه خدایان با هم در هماهنگی با هم میافریدن. این خیلی مهم است. این بحث، ما این بحث رو شاید در 4 جلسه هم بکنیم تمام نمیشد، ولی این بحث رو من در گفتگوی آینده تر خواهم کرد. این چی؟ این ببینید، این خدایان بن انسان بودن. یعنی چی؟ یعنی آنچه این خدایان بودن گوهر خود انسان. حالا با هم آفریدن، هم بقی، با هم خدایی کردن، با هم آفریدن، این اساس فرهنگ ایران. این واژه انباز که ما امروز بکار میبریم در کردی معناش اینه سماغوشی. این انباز همین واژه است که از همبق، سمبق درست شده، یعنی با هم خدایی کردن، با هم آفریدن. این معنای شرک نداشته است، یعنی با هم کاری کردن. و درست ما باید به سرندیشه ها نگاه کنیم. اون چرا بعدا تحریکات کردن، این کار بعدی ها بوده است. این سرندیشه چی میگوید؟ میگوید این سرندیشه است که همه اندیشه های دموکراسی، سوسیالیسم از این برمی آید، از این اندیشه. تمام جنبش های سوسیالی که در ایران شده است تمام از پایه این ریشه بوده است. اندیشه کوروش از این پایه برآمده است. اینها از نبود است که شب میخوابن صبح به یک ایده افتادن، نه، از این اندیشه ها تمام جنبش ها در ایران برخواسته است. خرمدینان برخواستن. حالا از آمیزش و همکاری این پنج خداست که انسان میروید. اینا نه اینی که انسان رو خلق کنن، نه، اینها از گوهر و ذات و سرشت اینها، از پیوند یافتن اینها انسان پیدا میشه. یعنی پنج خدا بون هر انسانی هست و این پنج خدا سروش، رشن، فروردین که همون سیمرغ هست، بهرام و رام هست. رام کیست؟ ببینید من اینها رو باید در گفتگوهای مختلف توضیح بدم. رام زن خدای موسیقی و رقص و شعر و شناخت. بهرام چی؟ بهرام خدای سالک، خدای پادار، خدای جهانگردی، خدای حرکت است. پادار اصلا یکی از اسمهای بهرام پادار است، خدای حرکت، خدای مدافع از مقدس بودن جان است. فروردین کیست؟ فروردین یا سیمرغ که همون فرابر که شده از بعدش فروهر، فروهر یعنی فرارویدن، سیمرغ یعنی فرا بالیدن، یعنی تعالی، اوج گرفتن به آسمان، یعنی معراج. پروردین ماما یا دایه یا زایاننده بینش از همه انسان هاست. سروش چیست؟ سروش گوش سرود خرد است. ببینید این رو مویدان زردشتی به کلی از بین برده گفتن، یعنی سروش خردیست که منقولات رو، یعنی همون منقولات خودشون رو چیز میکنند میآورند، در صورتی که سروش گوش سرود خرد است. من حالا درباره این باید گوش نشان سیمرغ، گوش این همانی با سیمرغ دارد، ولی این خرد پذیرایی است که سرودی که در بن انسان خرد کیهانی که همون بهمن باشد این رو میشنود و این سرودی را که شنید رازگونه این راز کیهانی رو به آگاهی میآورد، در آگاه بود انسان اون رو زمزمه میکنه. این فوق العاده مهم است. میتونید این نکته احتیاج دارد که کسی ساعت ها روش بیندیشد. این نمی آورد در به زبان ما بیاورد، بلکه می آورد در آگاهی ما. از این پر که با اون وقتی این رشن چیز، من این رو فراموش کردم، رشن باز اینجا الهیات زردشتی، خب برای پارسا بودن البته لازم بوده است که این کار رو بکنن برای زهدش، ولی امروزه این حرف ها دیگر ارزش ندارد. رشن خدای چرخوش، یعنی خدای فشردن انگورهاش، گرفتن شیره انگور، شیره نی، شیره انار، شیره های تمام گیاهان، خدای چرخوش یعنی خدایی که شیره یعنی عشق و حقیقت و جان چیزها رو بیرون میافشارد. به همین علت بوده است چون که شیره جانها رو بیرون میافشارد است، می حق داوری داشت، خدای داوری بوده است و خدای نظام. در شاهنامه میبینیم سپه بود هماس، سپه بود یعنی چی؟ کسی که همه را با هم متفق و همراه و هماهنگ میکنه. از این پنج خدا که با هم هماغوش هستن، از هماهنگی با هم انسان میروید. این نیروی هماهنگی خدایان یا بخش های بون هستی انسان را، ببینید این نیروی هماهنگ سازنده این خدایان را نریوسنگ میگفتن که همون نیروسنگ است، یعنی که بعدش تبدیل شد به نرسی. حالا که البته این نرسنگ و نیروسنگ و نرسی و همون بهمن در انسان هست، در ویژه انسان رو اون بهمن، ویژه انسان رو نیروسنگ میکنن. نیرو هم در فرهنگ ایرانی معناش این نیست که ما امروزه بکار میدیم. نیرو در فرهنگ ایرانی برایند این قوا، برایند این چهار گوهر که در انسان بودن، چهار بخش انسان، یعنی اینها با هم ترکیب که می شدن اون می شد نیرو. چیزی نیرو چیزی نبود که از یک خدا پیدا شده، نه، نیرو چیزی بود که از هماهنگی چیزها با هم دیگر پیدایش می آد. یعنی یک جامعه با هم نیرو داشت، نه اینه که یک فرد نیرو داشت. یک فرد نیرو در اثر هماهنگی توانهای درونیش داشت، نه اینی که یک سائقش نیرو داشته باشد. بحث دقیق و گسترده اونها بحث تصویر انسان در فرهنگ ایران. حالا ببینید این چه تصویر عجیبی است. اگر ما تک تک این خدایان رو نه در روایت زردشتی بلکه آزاد از اون بگستریم، میبینیم که چه تصویری دقیقی ما از انسان داریم. حالا موبدان زردشتی چی کار دارد؟ ببینید این خیلی مهم است، برای خاطر اینکه اون هم برای ما مهم است، تحریفات هم برای ما مهم است. میدونید ما تحولات فرهنگی سیاسی و اجتماعی خودمون رو در اثر همین تغییر روایات میتونیم بفهمیم. در این موبدان زردشتی این تصویر انسان را به کلی سربنیست و نابود و خفه کردن. درست اونچه موغان در این تصویر انسان بزرگترین هدیه آزادی و اصالت بینش و سکولار و سرچشمگی حقوق و حکومت را به انسان می دادن، اون از انسان گرفت. حالا من به شما میگم با یک حرکت خیلی جزئی، این سلب آزادی و اصالت از انسان به وسیله موبدان با ظرافت فوق العاده صورت کرد. حالا به دقیقه کرده دقت در اینجا بکنید، فوری همه چیز روشن. این پنج روز که پنج خدایا جشنی بزرگ در ایران و مستقیماً از این ریشه انسان فرامی بالید. موبدان چه کردن؟ آمدند و گفتند پس از پایان این جشن این پنج روز هرمز یا اهورامزدا با خواستش انسان را آفرید. ببینید در این نقطه اندکی بمانید، اندکی دقت کنید که با این تغییر که به نظر ناچیز میرسد به کلی تصویری که فرهنگ ایران از انسان کشیده بود نابود ساخته شد و اصالت از انسان گرفته شد. انسان دیگر درختی نبود که از تخم خدا میروید، انسان دیگر سرچشمه بینش و حکومت و قانون نبود، بلکه به جای رویش از بون یعنی از تخم خدایان خواست اهورامزدا گذاشته شد. انسان دیگر از بون خدا نمیروید، از بون خدایان نمیروید، از هماهنگی خدایان نمیروید، بلکه از خواست اهورامزدا که پیایند بینش و همدانی او بود خلق میشد. این سرنگون ساختن فرهنگ ایران بود. این موبدان ارجی را که همون مغان، همون پیر مغان به انسان میداد به کلی گرفتن و خاطره اش را از ذهن انسان محو ساختن. ولی این خاطره در عرفان ایران تا اندازه باقی ماند. مولوی هنوز میدانست که در درون انسان، در گوهر انسان چیست. اینجا ببینید این اینها همه این چیزهایی نیست که دور انداخته بشه، در عبارت دیگری باقی میمونه. اینجا یعنی در درون من، اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده، خود را عقب کشیده، پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان خوشتر از جان باقی به من نموده. اینجا کسیست پنهان خیلی دل اما فروغ روده. اینجا کسیست پنهان نه، اینجا کسی کار نه، شیرین شکر فروشی جادوی چشم بندش چشم بیند سوگری میزان گرد پر من و او چون گل شکر، من و او در همدگر سرشته، چون گل شکر من و او در همدگر سرشته، من خوی او گرفته، او آن من گرفته. این بون انسان، این پنج خدای هماهنگ، این پنج خدا که با هم آمیختن بنای بی نظیری به انسان میدن که نظیرش را در همه جهان نمیتوان یافت. ببینید ما بایستی محتویات این تصویر انسان را به مردم دنیا بگوییم، بگوییم که آقا ایرانی چه تصویری از انسان بیان کرده است. این تصویر است که به درد شما میخورد، نه تنها به درد ما، به درد همه میخورد. یک تصویر دیگری از فرهنگ میآورد. بروید و بجوید، اگر تصویر نظیر این را پیدا کردید خبرش را بدهید. فعلا در مشخصات و محتویات این پنج خدا که گوهر انسان را مشخص می سازن فرو نمی روید و در همین تبدیل از بون به خواست. ببینید اینجا بون جای بون خواست گذاشته شد، این خیلی مهمه، بوری نباید رد شد. در همین تبدیل از بون به خواست، از جانشین کردن الهیات زردشتی به جای فرهنگ مغان اندکی تأمل میکنید، چون این تغییر و تحریف در فرهنگ ایران سبب عقب افتادگی 2000 سال فرهنگ ایران شده است. در فرهنگ ایران نزد پیر مغان مق کلمه مگاس یعنی خوشه، یه معناش یعنی خوشه. در فرهنگ ایران نزد پیر مغان انسان بون بود، این خیلی مهم است، انسان بون بود. در الهیات زرتشتی اصل انسان خاص شد، این یک دنیا تفاوت است. در مشهد مرغاب فارس بر تصویری کوروش فراز سرش دیده می شود که سه تخم هست که ساقه و تنه می شود و باز فرازش سه تخم پدید می آید. این خیلی مهم است. یعنی بون بون می شود، یعنی از بون ابتدا می شود و پس از روشن شدن، وقتی یک گیاه می روید روشن می شود، پس از روشن شدن و آشکار شدن باز به بون می کشد. ببینید تمام فرهنگ ایران در همین است. به عبارت دیگر یک بون تاریک کنه پیدا در اوج روشنایی وقتی به کمال خود رو می رسد که باز تبدیل به بون می شود، یعنی تبدیل به اصل آفریننده می شود. نهایت نیست، بون اثر آفرینی است. ببینید تمام این ادیان در اثر این ادیان ابراهیمی، همه در اثر این مفهوم که بعدش خواهد همین مفهوم کمالی که داشتن، همه در اینی که این دین آخر دین است، این پیغمبر آخر از آخر پیغمبر است، همه گیر کردن این کتاب آخرین کتاب است. در صورتی که فرهنگ ایران نه، میگه هر دین موقعی به کمال میرسد، هر بینش، هر تئوری، حتی فلسفه مارکس موقعی به کمال میرسد که ایجاد یک فلسفه دیگر، یعنی باز کنه زمینه را برای یک فلسفه دیگر، برای یک دین دیگر. به عبارت دیگر بینش کامل، دین کامل، علم کامل، آموزه و اندیشه کامل، فلسفه کامل اون نیست که همه چیز را در بی‌نهایتش دارد، حقیقت و علم را در جزئیاتش همه را دارد، نه، بلکه کمال درست نقطه آفرینندگی تازه است. یک اندیشه موقعی به کمال میرسد که اثر آفرینندگی بیاورد، نوع آفرینی بیاورد. یک دین، یک علم، یک تئوری موقعی به کمال برسد که جا برای نوع آفرینی و نوع آوری باز کند. ولی موبدان این تصویر انسان و بینش و حقوق و حکومت رو هم زدن و گفتند انسان بیبون است، بلکه از خواست روشن، از بینش همدان نهور و مزا هست که چی ساخت که انسان آفریده میشه، خلق میشه. اهور و مزا بون نیست. ببینید از اینجا دفاع میکنه. اهورامزدا در بخش بزرگی از این تصویری که الهیات زرتشتی کشیده است بون نیست، آغازگر است. این خیلی مهمه. ما اینجا از یک سو با بون سر کار داریم، از یک سو با آغاز. این ببینید اینا دو چیز مختلف است، از بون یک چیز، از آغاز یک چیز. من اینجا مسئله رو خیلی کوتاه میکنم برای خاطر اینی که این مفهوم بون و آغاز درست یک بحث فلسفی و بعدش سیاسی و اجتماعی خیلی مهمی رو فرمی کند و اون این است که ببینید اینجا درست این کلمه آغاز، دیدید این خواست بعد از بون قرار می گیرد. بون نمی روید، بون دیگر انسان رو نمی روید، بون دیگر بون خدایان، دیگر گیاه رو نمی روید، دیگر جانوران رو نمی روید. از این پیوستگی قطع می شد، جاش خواست گذاشته می شد. این خواست آغاز می شد. خواست اساسا با مفهوم بریدن سر و کار دارد. چرا؟ ببینید همین کلمه آغازی رو که ما به کار ببریم، من به طور خلاصه میگم این کلمه آغاز کردن، این کلمه از قاز کردن میاد، این آ اضافه شده است. در فارسی خیلی از این ساختارهای هست که آ را سرش میآورد و این قاز کردن معناش درست بریدن هست، بریدن و کوفتن و فلان. و این همین کلمه گاز که ما به امروز کار میاریم که معنای نه تنها گاز هم بردارد، معنای مقراز هم دارد، این میبرد و درست این میبینیم که از اهورامزدا در روشنایی هست که این روشنایی همش تیغ برا هستن، یعنی همش روشنی تیغ برنده هست. این رو من در یک جای دیگر میگویم و در اینجا خوب به خوبی دیده میشود که این فرهنگ زن خدای ایران به کشورهای مختلف سرایت کرده است، از جمله همین عربستان. واژه قاضی هم به معنای جنگجو و که کسی که برای کشتن کفار میرود تا قاف بین وزه، و هم کلمه قذوه، اینها همه به معنای میبینید که درست همین معنا رو دارن. و به کلمه قضا هم در عربی که به معنای قاضی داوری باشد، در اصل به معنای کشتن است و قض به معنای کوفتن و بریدن و کندن است. و این من دلم میخواست که امشب بحث طولانی راجع به همین تفاوت بن و آغاز بکنم، ولی دیگر فکر میکنم شما گوشیدون خسته شده است و منم خودم از پا افتادم، من پیرمرد، و به همین جا کوتاه میکنم. ولی این مفهوم آغاز، جایی که آغاز شد یعنی بریده شد، همیشه بریدگی هست، یعنی بن امتداد پیدا نمی کند. انسان دیگر بن نیست، در انسان دیگر بن نیست، از این به بعد از بن بریده است، این است که تمام اصالتهاش را از دست می دهد. دوستان من حالا میدان را به شما واگذار می کنم که هر چه خواستید بپرسید.
آیست من سپاس دارم استاد. استاد در آغاز گفتید که خدا در فرهنگ ایران پیش از آفرینش خدا نبوده.
بله
درست هم است. یک معماری تا یک بنایی رو ساختمان نکنه معمار نیست. در ادیان ابراهیمی
آقای دادر به این اینجا این به نظر من این اشتباه تولید میشه، این تشبیه
بره.
برای خاطر می که ببینید اینجا شما سازنده رو در نظر میگیرید، معمار به عنوان سازنده است، یعنی علت میشه. در اینجا مفهوم علت نیست. بون می روید، بون خودش ظاهر می شود. ببینید این بون ویژگی خود آفرینی دارد، یعنی خودسازی از خود هست. این شما وقتی که این بونی ساختمان نیست که، این بون درخت است که ببینید بون درخت، بون بیاد، تمام اونها دنیا را از خود رویا، از خود آفرین می دانستن. یعنی بون یه چیزی بود که از خودش، در خودش این نیرو رو داشت. یعنی چی؟ یعنی از خودش حرکت میکرد، از خودش روشن میشد، از خودش میدید، از خودش معیار و میزان بود، خود را در اندیشه تابع دیگران نمیکرد. ببینید این در خود یافتن بون، خدا وقتی بون من شد، بون شما شد، معنیش چیست؟ معنیش این است که اون آفرینندگی، اون نیروی آفرینندگی در من، در شما، در دیگری هست. وقتی همینجاست که میبینید که یکی از فوق العاده ترین ایده ها رو گذاشته میشود، برای خاطر اینکه انسان اینجا انسان سرکش و انقلابی میشود، زیر بار قانون و قدرتی که از فراز میاد، از فوق میاد، نمیرد، از این امتناع میورزد. ببینید این سرکشی ایرانی، این ایده سرکش بودن، گستاخ بودن ایرانی رو میآورد. این از خودش، ببینید مفهوم بهمن را که باز موبدان زردشتی عقب راندن، این درست برای این خرد که بون خرد کیهانی است که در بون هر کسی هست. میدونید اینجا دیگر من تابع خرد کیهانی در من در بون من میاند، فقط باید بیرونش بیارم. در اینجا من تابع یک موبد، تابع یک شاه نیستم، تابع یک ولایت فقیه و قرآن و سایر کتابا نیستم. اینجا اون بون آفریننده در خود من هست. میدونید این بهمن، این خرد سامونده کیهانی، خرد زدقه در شما، در هر انسانی، در من، در فلانی، در همه هست. فقط باید این رویا کرد، این مانع از رویده نشدن. این ایده فوق العاده مهمی است. تمام حق سرکشی، اگر من یه روزی برسم، حق سرکشی و سرپیچی در مقابل قدرت ها در فرهنگ، همین فرهنگ مغان، خرمدین ها، درست این فرهنگ بوده است که برای همین خاطر اینها صده ها سرکشی میکردن تو، و این رو این سرکشی از کجا سرچشمه میگیره؟ سرکشی از اینجا سرچشمه میگیره که اینها خودشون رو واجب این بون میدانستن. میدونین باید خیلی ما روی این مفهوم بمونیم. این نیست که خدا به عنوان سازنده اینجا در کار بیاد، خدا در فرهنگ ایران به عنوان بن انسان
هست. استاد چون در دین اسلام اینها معتقدن که خدا قدیمه،
خدا اولا نگوید.
خب الله بله. الله قدیمه. و اما این که شما میفرمایید، حالا اگر از نظر یک مسلمان بخوایم بررسی بکنیم از نظر افکار اسلامی، آیا خدا در فرهنگ ایران حادثه؟
نه ببینید، اصلا شما خودتون رو آلوده به این مفاهیم نکنید. اینها شما خودتون با این مفاهیم در چارچوبی اسلام میگذارید.
نه نه، از نظر اونها میخوام ببینم اگر برخوردی داشته.
اونا چرا نمیان در چارچوبی فکری ما فکر کنید؟ ما برای در شما بخواید در چارچوبه مارکسیسم ایرانی فکر کنید، خب نمیشه. یعنی اصلا همیشه وقتی از مقولات مارکسیستی فرهنگ ایران رو ببینید، اون از مقوله فروید فرق کنید فرهنگ ایران رو ببینید، همه میشه یه مشاشخار.
البته شما درست میفهمید، اما در بحث و گفتگو گاهی پیش میاد این مسائل.
خب اونها دیگه خورده در این فکر در چارچوبه فرهنگ ایران فکر بکنن، ببینن کاربرد این سازنده تره، این آفریننده تره، این به روان انسانی نزدیک تره یا اون. برای این از دید کاربردش نمیاندیشن.
سپاسگزارم.
وارد این بحث ببینید، وارد بحثای این بحثای بی اساس تئولوژیکی که بشیم مسئله رو گم میکنیم. نه اینه که نشود بحث کرد، ولی این بحثا سر چیز دارد. و همین کانت با 10 دلیل ثابت کرده است که اصلا خدا نیست. یعنی نه به اون، به اون مفهوم اینی که تمام این دلایلی رو که برای وجود خدا در مفهوم مسیحیت و اینها آورده میشه، دلیل میارد که همه این مفاهیم همه بی بنیاد است. خیلی قشنگ همون در مورد اسلام هم کار ساز است، همون مفاهیم. این که و از اون به بعد دیگه فلاسفه حداقل در آلمان وقتشون رو صرف این استدلالایی رو که این ادیان آوردن، اون در 10 تا دلیل خلاصه میکنه و اینا رو همه رو با دقت نشون میده که هیچ کدوم اثبات وجود از نم قدیم و فلان و اینها نمی کنند. اینا بحثی رو که خدا، این مفهومی رو که این تصویری رو که ایرانی داشته است، این تصویریش که بالاخره از فرهنگ ما، از وجود ما پیدا شده. با این فرهنگ ما سکولاریته داریم، ما حقوق بشر داریم، ما علاقه به گیتی داریم، ما بینش از خودمون داریم، نیاز نداریم به محمدی، نمیدونم حسن حسینی، فلانی، مارکس، لنینی. اینا همه از وقتی بینش از خودمون سرچشمه میگیره، چرا به این گدایی بکنیم؟ اینا همه چیزای خوبه، احتیاجی ما به این چیزا نداریم. اینه که ما با این افکار خیلی اسمش راحت زندگی میکنیم و خیلی غنیتر از اونا که میشنن صده ها راجع به قدیم و حاضر صحبت کنن.
سپاس
کردم. آقای
نادر شما
بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای جمالی، خسته نباشید دوستان عزیز. متأسفانه من دو هفته پیش شما رو از دست دادم، ولی الان یه هدیه براتون دارم که خستگیتون در بره. شعری هست به اسم دانه و جام، دانه جام، که در شعر که در مجله آشنا چاپ لندن چاپ شده. ولی قبل از اون، قبل از اینکه این شعر رو خدمتتون تقدیم بکنم، یکی دو خیلی چیزا رو یادداشت کردم از صحبتاتون. یکی دو چیز رو اشاره می‌کنم باز دوباره. اینکه اول صحبتتون از واسطه ها صحبت کردید و خیلی قشنگ پوشش دادید این مسئله رو، و باز دوباره بایستی اشاره کرد که انسان اصلا نیازی به این واسطه ها نداره، بایستی دست این واسطه ها رو برید و کنار گذاشت. حالا در ایران که آقای خامنه ای دستش تو آقای مهدی غایب شده هستش، بعد مهدی هم مهدی موعود یا همون مهدی عجم که دستش تو دست الله است، اونا هم از بماند که اصلا چیزه. شما خوب خودتون بهش رسیدید. در بحث اثبات کردن وجود خدا یا عدمش، اشاره کردید در علوم هندسه و ریاضیات بوده این مسائل، و چه ثابت بشه یا نشه کاربرد آن مهمه. این یه چیزیه که باید بهش دقت کرد به نظر من. بله، کاربرد وجود خدا مهم است، که می‌بینیم در جامعه اسلامی چه کاربردی داره این الله یا این یحوه یا این رج. می‌بینیم کاملا کشتار و قتل عام و اعدام و حقوق‌های انسان رو تخریب کردن هستش. کاربردش غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیست. بعدش یک چیز دیگه باز دوباره قبل از اینکه این شعر رو بخونم خدمتتون، این که شما گفتید بایستی خنده کرد به آن چیزهایی که جد گرفته میشن از طرف ایشان. و شک کردن به اونها هست. من یک چیزی رو اضافه میکنم پروفسور جمالی عزیز، این که از همونها هم بایستی سوال کرد، بایستی مورد سوال هم قرار بشه، یعنی بایستی ازشون سوال بشه اگر که شدنی باشه، اگر که اون واسطه هم بگذارن، اگر که به طریق رسانه های گروهی مثل تلویزیون، حالا هر تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و مجلات بشه ازشون سوال کرد. این رو من با اجازه شما بهش اضافه میکنم که ازشون سوال بشه، مثلا سوال بشه که شما چرا اعدام میکنید، شما چرا میکشید، شما چرا خونریزی رو ترویج میکنید در جامعه. چون دست به تادیس دیگه مونم باز بالا است، من این شعر رو خدمتتون تقدیم میکنم. این در آشنا گفتم چاپ شده و دوست داشتم از زبان خودم بشنوید این شعر رو. استاد عزیز پروفسور منوچهر جمالی، دانه جام. من همان جام که خالی بودم و پر از آرزوی آزادی، سر کشیدم هزار بار خودم را و به امید روزهای دگر که زیر آبشار حادثه ها بلکه یک پر شدنی و سرکشیدن یک باره آن. گیتی سرکش جذاب چکیده است در این جام و کنون لبریز مهر منم، می نوشمش دوباره از دل و جان، می چکد قطره ها به روی ترک بسته لبم، هنوز تشنه منم و جام خالی باز. کنار آبشار حادثه ها و در این تاریکی به نور میخندم و در این ظلمت غلیظ مرا امیدیست به شعله های ناشناخته در اوج وجود. خسته از راه های روشن این از چپ و راست، من خودم دانه آبستن آتش شدم که در این خاک مهربان اولین شاخه از آن رویده. صدای پای چکمه های سیاه تهدید مرگ مرا و من که مست ز زایندگیم به چهره حریص مرگ ز جان میخندم، به چهره حریص مرگ ز جان میخندم. پروفسور جمالی خسته نباشید، پارسی عزیز و تمام روم، من مایک رو رها میکنم.
بس سپاسگزارم آقای نادر. نئوپرسیانس بر شما بفرمایید. خواهش
می‌کنم. با سلام و درود بر شما استاد گرامی. استاد من دو سه روزه که بی صبرانه میخواستم با شما صحبت کنم. من جوانی 21 ساله از یکی از شهرستانهای کوچک ایران هستم. استاد من از کودکی تربیت اسلامی شدم اما از 10 سالگی عشق و علاقه خود را به نیاکان خود احساس کردم. در تعجب بودم و میاندیشیدم که اسلام خوب است، نیاکان خوب هستند، پس چرا این دو خوب با یکدیگر سر ناسازگاری دارند. چند سالی گذشت، عقاید اسلامی در من بیشتر شد تا جایی که از منتظران ظهور امام زمان شدم. آنقدر در دین پیشرفت کردم که از دین گذشتم. در ایران باستان به مطالعه پرداختم. در ایران باستان مطالعه کردم. عمویم مرا با میترائیسم آشنا کرد. دقت بودم، گیج شده بودم اما می دانستم که حق با نیاکان است. تا اینکه 3 روز پیش با اندیشه های شما از طریق اینترنت آشنا شدم. استاد گرامی شما کاری با من کردید که شمس با مولوی کرد. استاد دوست دارم بگیرم. استاد از شما سپاسگزارم که به من ایرانی بودن را آموختید. اطمینان دارم که به حقیقت نزدیک شدم و بیتابم که روزی خود حقیقت شدم. با سپاس از شما پسری از تبار اشکانیان. ممنون، متشکر.
اصل جهانبینی ایرانی بر پایه انگیختن قرار داره، یعنی شخصی که اصلا ببینید خدا در تفکر ایرانی، خدا دایه است. دایه به معنای زایاننده است. دایه مفهوم پیامبر چنین چیزی نداشت، کاربردی در ایران نداشت. مفهوم اصلی دایه بوده است، یعنی کسی که هر کسی در اجتماع دانشی دارد یا به تجربه رسیده است، باید دیگری را باید بکوشد که دیگری را در زایاندن حقیقت، زایاندن بینش یاری دهد، یعنی دایه دیگری باشد. این کار همه است، نه اینی که ما باید شکیبایی داشته باشیم و سعی بکنیم که بکوشیم که کاری را که بعداً سقراط کرد، باید سعی کنیم که هر کسی بینش خودش را، اون چیزی را که ایرانی دین میگفت، دین معنای بینش و زایش با هم داشت، هنوز هم در کردی به همین معنا هست، اینها را ما بایستی سعی کنیم که در همراهان خودمو همیشه بزایانیم. و این است که و از طرفی اون گفته کنفیسیوس را فراموش نکنیم. کنفیسیوس میگوید که من هر وقت با دو نفر راه میروم همیشه یک آموزگار بین آنها میابم، یعنی هیچ وقت نمیگوید که من معلم تمام دنیا هستم. ببینید این معلم چین بوده است دیگر. میگوید من هر وقت با دو نفر راه میروم همیشه یکی میان آنها پیدا میکنم که از او یاد میگیرم. و زردشت خود ما که باید ما سرمشق بزرگ خود ما قرار دادیم میگوید که من عشر را میجویم، یعنی من شیره و جان چیزها را همیشه میجویم. این آموزه او بوده است، اون چیزی را که بعدا از او ساختن چیزی دیگری شده است. او عشر را میجوید مثل هر کس. این یعنی جستن، جستجو گوهر خدای ایران است. رام که یکی از بخش های وجود انسان است، که خدای رقص و موسیقی و شعر هست، در ضمن خدای شناخت هم هست. این خدا خدای جوینده است. خدا میگه نام من جوینده است. نام ببین نمیگه نام من پیشدان است، نام من همدان است، نه، من هم برای خاطری که یک سخنرانی بکنم شاید به نظر ساده برسد که یک سخنرانی رو همینطور می شود به آسانی کرد، نه، من هم باید بنشینم و بجویم. و از این جستن مولوی چر قشنگی دارد که این اون ببینید اینجا ما در این بحث که زود گذشتیم یک نکته بود که خیلی فوق العاده اهمیت دارد و اون این است که این از بون به بون انسان همیشه می جوید. این در بعضی جستن بزرگترین شادی را می برد. و این را بعدا مولوی در شعری خیلی قشنگ در یکی از یک رباعی کوچیکی می گوید تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته و رمز اگر بدانی، این نکته و رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی آن، هر چیز که در جستن آنی آن. این ببینید این فرهنگ ایران بوده است. انسان ایرانی در جستجوی بینش شادی و حرکت خودش رو میدهد. هستی اصلا معنای هستی حرکت است، معنای سعادت حرکت است. معنا ببینید اون اونهایی که آغاز با آغاز شروع میکنن برن، یک سعادت، یک حقیقت کاملا ثابت و صفتی دارن که در آخر قرار گرفته و به اون میخوان برسن. ولی ایرانی همچین فکری نداشته است، این ایده را پیشرفت نمیدانستن، بلکه ایرانی این را پیشرفت میدانستن که همیشه بجوید، همیشه از یک بون که شروع کرد، آغاز کرد، از این بون میروید، روشن میشود و میگسترد خودش را، ولی در آخر به باروبری میرسد که باز تاریک است، به پرسشی میرسد، به چیستی چگونگی میرسد که باز طرح نوع از بینش طرح میکند که نمیداند چیست. ببینید، دلم میخواست که این بحث رو یک دفعه اگر دوستان حوصله داشته باشن درباره تئوری افلاطون اینها طرح بکنیم و بعدش این را کیرکگارد فیلسوف دانمارکی بحث میکند و این خیلی جالب است در مقایسه با فرهنگ ایران، یعنی روشن میکند که فرهنگ ایران درست وارونه اینها میاندیشیده است و این نمیخواست به یک حقیقت روشن و کار. روشنی همیشه با سفتی سر و کار دارد، چون که روشنی با تیغ تیز و آهن سر و کار داشته است. تیغ تیز آهن میبرد، جدا میکند، ولی سفت است، محکم است. بر این و در آخر شما به یک چیز سفت میخواید برسید. درست مسئله اثبات کردن و اینا همیشه این است که میخواید از سفت به سفت بروید، از حرکت میترسید و این از گمان میترسید، از حفظ میترسید، از خیال میترسید. اینها را این ببینید، اینها ما از خیال به حقیقت، از حقیقت به خیال، این چیز روشی است که مولوی دارد، این روشی است که از فرهنگ ایران آمده است. فرهنگ ایران بر پایه همین اندیشه است که مولوی به خیلی زیبا گفته است: هر چیز که در جستن آنی آنی. این هم اساس ایده اندیشه دموکراسی است. بینش اجتماعی و سیاسی یک بینش نهایی نیست، این بینشی است که انسان در جستجوی حل مسائل در شرایط مختلف کم کم به بینشی میرسد و میآزماید و بعدش میبیند که اون بینش چقدر نتیجه دارد، کاربردش چقدر است، چقدر کاربسته میشود و اگر ناکارا بود این بینش باز به جستجو ادامه میدهد و از این جستجو خوشش میآید. لذت در این نیست که کسی در یک حقیقتی منزل بکند، سکون بکند. لذت در همین جستجوی همیشه کیست. این رو بایستی ما یاد بگیریم که از جستجو لذت ببریم. اگر از این لذت نبریم، این است که دوچار ایمان و تعصب میشه. هر ایمانی، فراموش نکنید، هر ایمانی آخرش تعصب می آورد. این بیچیکی هر ایمانیست. این تنها مسلمان ها نیستن که گرفتار این ایمان. در تمام این ادیان ابراهیمی تو همه مسئله ایمان، اساس دین ایمان است. چندان خود اون مهدویات چیز کارساز نیست بدون ایمان. هرچی ایمان بیشتر شد، این دین رو کسی بیشتر دارد و هرچی ایمان شما بیشتر شد به تعصب نزدیک می شود، چون که شما وقتی به حقیقت انصاری یک فرد زیاد، انصاری یک آموزه زیاد پابند شدید که از نمی توانید حرکت بکنید دیگر، حرکت فکری گرفته میشه. این از اینجا هست که اون گسستن مسئله اساسی میشه، مسئله اساسی انسان میشود. این است که باید برید و گسست و باید پوست انداخت. برای همین خاطر در فرهنگ ایران اینقدر مار اهمیت داشته است. مار را از دید زیانش نگاه نمی کردن. همه حیوانات رو خیلی جالب است، همه حیوانات رو از دید زیباییشون، از دید اون مشخصه عالیشون نگاه می کردن، نه از دید که آیا برای وجود ما زیان دارد یا نه. همون عقرب، همون مار، اینها از دید این که پوست می انداختن فوق‌العاده اهمیت داشتن. این پوست انداختن روح، پوست انداختن انسان در اجتماع، این حرکت، این حرکت جستجوی تفکر رو نشون میداد. ما این اثر، این نه اینی که پوست لازم نداریم، نه، ما احتیاج به یک آموزه داریم، اما باید آموزه پوست بعد از یک مدت این آموزه رو انداخت، حرکت کرد. میدونید ما این بدون اثر چسبیدن به یک ایمان و تعصب برزیدن در یک ایمان که بیجدی تعصب، هیچ ایمانی نیست که به تعصب نکشد، هیچ ایمانی نیست. شما پیدا کنید ایمانی که به تعصب نمیکشد. وقتی به تعصب کشید خطرناک میشود. میدونید همه ایمان ها، چه در چه مسیحیت، چه یهودیت، چه اسلام، چه ادیان دیگری که فکر خودشون رو آخرین حقیقت میدانند، این است که من از این دوستی که اندیشه من توانست است او را بینگیزد خیلی شادکام شدم و امیدوارم که این فرهنگ ایران مورد استقبال و پذیرایی جوانان ایران قرار بگیرد، چون که آینده ما در استقبال به این فرهنگ.
سپاس دارم استاد. همه طرف همه دوستان
امیدوارم این گفتگو درباره مفهوم خدا همطور، چون که خدا در فرهنگ ایران بن انسان و بن گیتی شمرده می شود، یک مسئله فرق داره. مسئله ایست که ما در اصطلاح خدا تئولوژی نمی بینیم، عزت شناسی، بلکه تمام مسائل انسان، چون که یک بخشی از انسان است، یه تمام مسائل انسان طرح می شود. و امیدوارم که من در این چند 4-5 سخنرانی که درباره مفهوم خدا و پدیده خدا در فرهنگ ایران خواهم کرد، بتوانم بعضی از نکات را که ویژه فرهنگ ایران است و امروزه ما به اون نیاز داریم بررسی کنم و هدیه به دوستان و به جوانان ایران بدم.
بسیار سپاسگزارم استاد، شب و روز شما خوش. بدرود.
خوش باشید جناب.